سلام، ساعت 11 پیش از ظهر به وقت کابل شد. صدای ما را از رادیو آزادی روی امواج متوسط 1296 FM 100.5 میشنوید. من جاوید نعیمی و همکارانم به همکاری تکنیکی آصف حبیبی خوش آمدید میگیم شما را به برنامه حاضر که تا ساعت 12 به وقت افغانستان ادامه خواهد یافت. به دنبال کشته شدن 80 تن در حمله دیروز در کابل، رئیس جمهور افغانستان امروز را ماتم ملی اعلان کرده است. تا هنوز بوی خون و باروت از محل رویداد دیروز به مشام میرسد. بیشتر مطالب برنامه حاضر بر رویداد مرگبار دیروز در پایتخت اختصاص داده شده. در نیمه دوم این ساعت هم برنامه های در امتداد لحظه ها و رهبران زن نشر خواهند شد. از شما دعوت میکنم که با رادیو آزادی بمانید. پیش از همه خبرهای افغانستان، منطقه و جهان با نظیفه محبوبی.
خط خبرها، به دنبال حمله مرگبار در کابل، رئیس جمهور غنی امروز را ماتم ملی اعلان کرده است. حکومت افغانستان روی پیشنویس یک طرح تازه در پیوند به اصلاح نظام انتخاباتی کار می کند و جنگجویان گروه دولت اسلامی با نیروهای تحت حمایت امریکا در شمال سوریه درگیر شدند. تفصیل خبرها، به دنبال حمله مرگبار در کابل، رئیس جمهور غنی امروز را ماتم ملی اعلان کرده است. وزارت داخلی افغانستان میگوید شمار قربانیان حمله دیروز در کابل به 80 تن افزایش یافته است و 32 تن و 231 تن دیگر هم زخمی شدند. بر اساس خبرنامه این وزارت، نتیجه تحقیقات نخستین نشان می‌دهد که 3 مهاجم در میان معترضان موجود بودند. در خبرنامه گفته شده که مهاجم اولی توانست بمب همراهش را انفجار بدهد. مهاجم دومی موفق به انفجار ساختن بم نشد و مهاجم سومی از سوی نیروهای امنیتی از پا درآورده شده است. رئیس جمهور غنی گفته که دستور تحقیق درباره این حادثه را داده. او در این باره میگوید:
دستور ایجاد کمیسیون با صلاحیت را متشکل از شخصیت‌های ملی دولتی و غیر دولتی به رهبری لویتارنوال کشور دادم تا در خصوص واقعه تحقیقات همه‌جانبه نماید.
وزارت داخلی افغانستان و قماندانی گارنیزیون کابل برگزاری تظاهرات و تجمعات را برای در روز ممنوع اعلام کردند. خبرگزاری اماق متعلق به گروه داعش گفته است که 2 جنگجوی این گروه خود را در میان معترضان منفجر ساختند. حکومت افغانستان روی پیشنویس یک طرح تازه در پیوند به اصلاح نظام انتخاباتی کار می کند. امید میسم، یک معاون سخنگوی ریاست اجرایی افغانستان، با تاکید بر این مطلب می گوید که این طرح بدیل فرمان تقنینی رئیس جمهور در پیوند به اصلاح نظام انتخاباتی است و امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت ممکن این طرح به ولسی جرگه فرستاده نشود. او می گوید:
رهبران حکومت وحدت ملی تلاش میکنند که طرح قانونی و عملی را برای اصلاح نظام انتخاباتی تا چند روز دیگر طرح نهایی شود و جزئیات وارد خانه شریک شود. خواهی بتانه ما گامهای عملی را در راستای آوردن اصلاحات نظام انتخاباتی برداریم.
آقای میثم افزود حکومت تلاش می‌ورزد تا چند روز دیگر این طرح را نهایی و تا برگزاری نشست بروکسل آن را عملی سازد. این تصمیم پس از رد دومین فرمان تقنینی رئیس جمهور غنی در پیوند به اصلاح نظام انتخاباتی از سوی کمیته مختلط که متشکل از اعضای شورای ملی بود اتخاذ شده است. محمد حنیف اتمر، مشاور شورای امنیت ملی افغانستان، امروز به روسیه سفر کرد. در خبرنامه شورای امنیت ملی افغانستان آمده است که آقای اتمر در سفر 4 روزه با ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، مشاور شورای امنیت و وزیران خارجه و دفاع این کشور دیدار و گفتگوهای خواهد داشت. در خبرنامه آمده است که هدف آقای اتمر در این دیدار و گفتگوها خواست کمک تجهیزات نظامی روسیه مشمول هلیکوپترهای نو M17 و M35، مبارزه با کشته کوکنار و قاچاق مواد مخدر و نیز گسترش همکاری‌های دو جانبه سیاسی و امنیتی میان دو کشور خواهد بود. حکمت خلیل کرزی، معین سیاسی وزارت خارجه، جزء هیئت 7 نفری است که با مشاور شورای امنیت ملی این کشور به روسیه سفر کرده است. حکومت افغانستان همکاری‌های نظامی روسیه را در کار مبارزه با هراس‌افگنی مهم می‌خواند. جنگجویان گروه دولت اسلامی با نیروهای تحت حمایت امریکا در شمال سوریه درگیر شدند. درگیری پس از آن صورت گرفت که ضرب الاجل 48 ساعته تعیین شده برای جنگجویان گروه داعش به خاطر ترک شهرک محاصره شده منبج به پایان رسید. نگرانی روزافزون در مورد سرنوشت ده ها هزار غیر نظامی وجود دارد که در منبج گیر ماندند. نیروهای دموکراتیک سوریه به رهبری کردها که از حمایت آمریکا برخوردار هستند، منبج را محاصره کردند. آنها برای جلوگیری از وارد شدن تلفات به غیر نظامیان از ورود به این شهرک خودداری می کنند. حملات هوایی به رهبری آمریکا عامل قتل حداقل 56 غیر نظامی در منبج دانسته می شود. این غیر نظامیان در 19 جولای در داخل و اطراف این شهرک کشته شدند. پلیس جرمنی گفته است که از خانه قاتل نهتن در منشن هیچ گونه سندی در مورد رابطه وی با گروه دولت اسلامی پیدا نشده است. اما به گفته پلیس رابطه آشکار میان این پسر 18 ساله و اندرس بهرینینگ بریویک مسئول کشتار دسته جمعی در نروژ وجود دارد. بریویک 5 سال پیش 77 تن را در نروژ کشته بود. عامل آن تیراندازی شنبه شب در یک مرکز خریداری در منشن دیوید علی سنبولی معرفی شده است. بر اساس گزارش این آلمانی ایرانی نیول اصل در منشن به دنیا آمده و در همانجا بزرگ شده بود. انگلا مرکل صدر اعظم جرمنی دیروز در یک نشست خبری گفت که نیروهای این کشور برای حفظ جان مردم تلاش می کنند. او در این باره می گوید: ما این را پیدا خواهیم کرد که در عقب این جنایت در منشن دقیقاً چه نهفته است. تا زمانی که معلومات دقیق حاصل نکنیم که مرتکب حمله در ورزبورگ چگونه تندرو شد، آرام نخواهیم نشست. حکومت و خدمات امنیتیش هر آنچه در توان دارند انجام می‌دهند تا امنیت تمام مردم را در جرمنی تامین کنند. مقام های جرمنی گفتند که مهاجم سابقه بیماری روانی داشته است. پس از حادثه کشته شدن 9 تن در مرکز خریداری اولمپیا، جسد سنبولی در 1 کیلومتری این مرکز پیدا شد. دونالد ترامپ نامزد حزب جمهوری خواه برای ریاست جمهوری آمریکا میگوید فرانسه و جرمنی با تروریسم سازش کردند. به گفته ترامپ اگر او رئیس جمهور آمریکا شود، پالیسی مهاجرت را در ادارهش با جدیت بررسی خواهد کرد. دونالد ترامپ در صحبت با شبکه تلویزیونی NBC که امروز نشر شد، همچنان گفت ایالات متحده آمریکا باید مهاجرت از هر کشوری را که با تروریسم سازش کردند متوقف سازد. و افزود فرانسه و جرمنی که هر دو با رویدادهای مرگبار روبرو شدند، مشکلات مشخص دارند. به گفته این نامزد ریاست جمهوری آمریکا، اگر وی رئیس جمهور شود، مشکلات مهاجرت را در کشورش حل خواهد کرد. و تمامی 4 افسر پلیس ارمنستان پس از 1 هفته گروگانگیری دیروز آزاد شدند. مردان مسلح این افسران را در 1 مرکز پلیس در یرویان پایتخت ارمنستان گروگان گرفته بودند. ویتالی بلسنیان یک افسر ارشد اردوی ارمنستان گفت که مردان مسلح 2 افسر پلیس باقی مانده را در بدل دریافت فرصت صحبت با رسانه‌ها آزاد کردند. بلسنیان نقش میانجی را میان ماموران پلیس و گروگانگیران ایفا کرده بود. از میان این 4 افسر 2 تنشان اوایل دیروز آزاد شدند. مردان مسلح به یک جنبش رادیکال مخالف سیاسی حکومت ارمنستان مربوط هستند. آنان گفتند تا زمانی که تقاضاهایشان برآورده نشود، اسلحه خود را به زمین نخواهند گذاشت.
با تشکر از نظیفه محبوبی که از تحولات خبری افغانستان و جهان ما شما را آگاه ساخت. خوش آمدید میگم حرکتان را با این برنامه. من جاوید نعیمی و همکارانم در کمتر از یک ساعت پیش رو با شما خواهیم بود. روز ماتم ملی در افغانستان، حدود 80 تن در حمله دیروز در کابل کشته شدند.
ما آرام اونجا شیشته بودیم، دفعت هم صدا شنیدیم کلگی گرخت اون طرف رو سایی کردیم کلگی تکه پرچه شده بود.
تا هنوز بوی خون و بارود از محل رویداد دیروز به مشام میرسد. شمار از تحلیلگران میگویند به دنبال حمله مرگبار دیروز در کابل باید مقام های ارشد امنیتی از کارهایشان برکنار شوند. روزنامه های امروز کابل را هم در مورد رویداد دیروزی در ده مزنگ ورق خواهیم زد. رسانه های جهان را نیز درباره افغانستان مرور میکنیم. در نیمه دومین ساعت برنامه های در امتداد لحظه ها و رهبران زن نشر خواهند شد. از شما دعوت میکنم که با رادیو آزادی بمانید. بدنبال کشته شدن 80 تن در حمله دیروز در کابل، رئیس جمهور افغانستان امروز را ماتم ملی اعلان کرده است. این افراد در جریان تظاهرات جنبش روشنایی در منطقه دهمزنگ کابل جان دادند. نماینده خاص منشی عمومی سازمان ملل متحد در افغانستان این حمله را یک جنایت جنگی و غیر قابل توجیه خوانده. حکومت برگزاری تظاهرات و تجمعات را برای 10 روز ممنوع اعلان کرده است. چهارراه دهمزنگ از سوی رئیس جمهور غنی امروز به نام چهارراه شهدا مسمی شد. دواخان مینپال معاون سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان لحظات پیش در صفحه فیسبوکش نوشت که رئیس جمهور امروز این اقدام را اعلان کرد. در مورد حادثه دیروز واکنش ها و همچنان جزئیات رویداد مرگباری که گفته می شود در 15 سال گذشته در کابل سابقه نداشت، ژکفر احمدی گزارش را تهیه کرده است.
ساعت پس از رویداد مرگبار در کابل، رئیس جمهور افغانستان در یک سخنرانی تلویزیونی وعده سپرد که انتقام خون قربانیان را از عاملان این رویداد خواهد گرفت.
من امروز به مثل والدین این شهیدان داغ دارم و شریک درد و غم هر خانواده که امروز عزیزان خود را از دست دادن و زخمی شدند می باشم.
آقای غنی همچنان گفت که دستور تحقیقات در باره این حادثه را داده است. به گفته وی مقصر چه دولت باشد و یا بیرون از حکومت مجازات خواهد شد.
دستور ایجاد کمیسیون باصلاحیت را متشکل از شخصیت‌های ملی دولتی و غیر دولتی به رهبری لویتارنوال کشور دادم تا در خصوص واقعه تحقیقات همه جانبه نمایم.
رئیس جمهور غنی در بخشی از سخنانش امروز یک شنبه را ماتم ملی در افغانستان نیز اعلام کرد. حمله سه پس از ظهر دیروز در جریان تظاهرات جنبش روشنایی و برپایی خیمه تحسن آنها در منطقه دهمزنگ صورت گرفت. اعضای این جنبش در اعتراض به تغییر مسیر انتقال خط برق وارداتی ترکمنستان از بامیان به سالنگ به سرکهای کابل برآمده بودند. با گزارش مرکز خبر رادیو آزادی در این تظاهرات حدود 10,000 نفر شرکت داشتند. با گفته وزارت داخله افغانستان شمار قربانیان این رویداد به 80 تن افزایش یافته است. وزارت داخله تعداد زخمی ها را 231 نفر اعلام کرده است. بر اساس خبرنامه این وزارت نتیجه تحقیقات اولیه‌اش نشان می‌دهد که 3 مهاجم در میان معترضان حضور یافته بودند. گفته شده که مهاجم اولی موفق شده بم را انفجار بدهد، مهاجم دومی موفق نشده و مهاجم سومی از سوی نیروهای امنیتی از پا درآورده شده است. صابره شاهد عینی رویداد دیروز در کابل است.
ما آرام اونجا شیشته بودیم، دفعت هم صدا شنیدیم، کلگی گرخت او طرف سایی کردیم بود، کلگی تکه پرچه شده بود، مردم کلگی در هر جایی چیده بود، خودشان رخته بود، اچکس نبود که جرشان کنه، او طرف پلیس ها استاد شده بود، آن طرف با سایی میکردن.
وزارت داخله افغانستان و قماندانی گارنیزیون کابل برگزاری تظاهرات و تجمعات را برای 10 روز ممنوع اعلام کردند. آنها در یک اعلامیه گفتند که هدف از این اقدام تامین امنیت و مسئولیت شهروندان و مراسم خاکسپاری و عزاداری قربانیان و رسیدگی فوری به زخمی هاست. عبدالله عبدالله رئیس اجرایی حکومت افغانستان حمله بر غیر نظامیان و تظاهر کنندگان را خلاف تمام اصول اسلامی و بین المللی دانسته است. آقای عبدالله به نیروهای امنیتی کشور دستور داده تا عاملان این حمله را تحت پیگرد قرار بدهند. حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان حمله بر این حرکت مدنی را غیر اسلامی و خلاف ارزش‌های انسانی خوانده است. با گفته آقای کرزی این حمله نشان دهنده تلاش آشکار بیگانگان برای تفرقه افغانی در افغانستان است. محمد حنیف اتمر مشاور امنیت ملی افغانستان حمله دیروز را بزدلانه خوانده و گفته است اراده افغانستان برای مغلوب ساختن تروریستان محکم است. در ادامه واکنش ها تادامیچی یاماموتو نماینده خاص سازمان ملل متحد در افغانستان این حمله را یک جنایت جنگی و غیر قابل توجیه خوانده است. سفارت ایالات متحده آمریکا در کابل این حمله را با شدیدترین الفاظ محکوم کرده و به خانواده ها و نزدیکان قربانیان تسلیت گفته است. در خبرنامه این سفارت گفته شده که آمریکا در کنار دوستان و شرکای افغانش که برای آوردن صلح و ثبات در افغانستان مقابله می کنند همچنان می ایستد. سفارت پاکستان در کابل نیز این حمله را تقبیه کرده و آن را بزدلانه خوانده است. این سفارت با پخش خبرنامه تعهد پاکستان در زمینه همکاری با افغانستان برای سرکوب تروریسم را تکرار کرده است. جنرال جان نیکلسن، قماندان عمومی نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانستان هم در یک پیام این حمله را تقبیه کرده و آن را کار دشمنان صلح در افغانستان خوانده است. خبرگزاری اعماق متعلق به گروه دولت اسلامی یا داعش گفته است که دو جنگجوی این گروه واسکت‌های پر از مواد انفجاریشان را در میان معترضان منفجر ساختند. از زمان تهاجم سال 2001 نیروهای برهبری آمریکا در افغانستان به این سو این مرگبارترین حمله در پایتخت افغانستان خوانده شده است.
گزارش بود از رویداد مرگبار دیروز در کابل. به دنبال این حمله که بیش از 80 کشته بر جا گذاشت، عزای عمومی در افغانستان اعلان شده است. رئیس جمهور اشرف غنی چهارراهی دیمازنگ را به نام چهارراه شهدا نامگذاری کرده است. بر اساس خبرنامه ارک، رئیس جمهور به شورای کابل هدایت داده تا برای نامگذاری چوک دیمازنگ به چوک شهدا اقدام کند. آمریکا، روسیه، پاکستان، ایران و شمار از کشورهای دیگر حادثه دیروز را شدیداً نکوهش کردند. گفته می شود که این مرگبارترین حمله سال 2001 میلادی به این سو در کابل بوده است. پایتخت خیلی روز سخت را پشت سر گذاشت. در مرکز شهر تا هنوز بوی خون و بارود به مشام می رسد. سحر لیوال، خبرنگار رادیو آزادی که صبح وقت امروز از محل رویداد بازدید کرده، امین حالا به صورت زنده و مستقیم با ما و شماست. سحر جان سلام، چی دیدی امروز؟ وضعیت محل رویداد چگونه بود؟
سلام به شما هم. بله، امروز چهره شهر کابل در مجموع متفاوت‌تر از هر روز دیگر به نظر می‌رسد. واقعا همان گونه که ماتم ملی اعلام شده، چهره هر باشنده کابل هم ماتم زده به نظر می‌رسد. تدابیر امنیتی که دیروز به خاطر راه‌اندازی مظاهره گرفته شده بود، امروز دیده نمی‌شود. یعنی تمامی کانتینرهایی که در روی جاده‌ها به خاطر جلوگیری از عبور و مرور در شهر گذاشته شده بود، به کنار سرک‌ها کشیده شده. اما صبح امروز که ما از چوک دهمزنگ، جایی که دیروز گواه یک حادثه خیلی خونین بود، گذاشتم، هنوز هم از این محل بوی خون به مشام می رسید و حتی مواد خوراکی باقی مانده از قربانیان در کنار سرک دیده می شد. تازه محل حادثه را شستشو کرده بودند و کارمندان شاروالی مصروف جمع‌آوری بعضی اشیایی که هنوز از روی جاده دور نشده بود بودند. تمامی دکان‌ها و رستوران‌هایی که نزدیک محل حادثه بودند، شیشه‌هایشان فرو ریخته بود و بودند و هنوز هم تعداد از نیروهای امنیتی در محل به نظر می رسیدند و دکانداران نامده بودند و تلاش می کردند تا به دکانهایشان دوباره سر و سامان بتند.
در رسانه ها و شبکه های اجتماعی خیلی ایرویدات انعکاس بزرگ یافته. میش از چند تا پست که خودت یادداشت کردی سرجان برای ما و شنونده ها بگویی؟
بله، این رویداد خونین که در آن 80 تن کشته و 231 تن دیگر زخمی شدند در صفحات اجتماعی بازتاب بسیار وسیع یافته، قسمی که شما گفتین. بله، اکثریت کاربران افغان مثل خبرنگاران، فعالان مدنی و سایر مردم تصاویر پروفایل هایشان را به رنگ سیاه و یا هم عکسهایی از قربانیان این حادثه مبدل کردند و همدردی خود را از داخل و خارج افغانستان با این حادثه ابراز کردند. تمام مردم این رویداد را شدیداً تقبیه کردند و گفتند که چنین حوادث هیچ گونه توجیهی ندارد و بیشترشان تاکید کردند که باید عاملین و مقصرین این رویداد مشخص شود و متضررین این حادثه را به صبر و شکیبایی دعوت کردند. همچنان کاربران صفحات اجتماعی به خصوص فیسبوک همدیگرشان را به اهدای خون برای زخمیان این رویداد فرا خواندند و همچنان بعضیشان گفتند که شرایط برای برگزاری همچون راهپیمایی‌های بزرگ در حال حاضر مساعد نبوده است.
با تشکر فراوان، سحر لیوال خبرنگار رادیو آزادی را از کابل با خود داشتیم که یک روز پس از حمله مرگبار در منطقه دیمسنگ کابل را دیده بود و به صورت مستقیم گزارش می داد. در حمله دیروز بیش از 80 تن در پایتخت کشته شدند و اعضای عمومی هم از امروز در افغانستان نافذ شده. بیرق افغانستان در داخل و بیرون از کشور به حالت نیمه افراشته در آمده. گفته می شود که این مرگبارترین حمله از سال 2001 میلادی به این سو در کابل بوده است. به دنبال این رویداد رئیس جمهور اشرف غنی و شاروالی کابل دستور داده تا برای نامگذاری چوک دیمزنگ به چوک شهدا اقدام فوری بکند. پس از رویداد مرگبار دیروز در کابل، شمار از کارشناسان میگویند که مسئولان ارشد امنیتی افغانستان باید استعفا بدهند. جاوید کوهستانی یکی از کارشناسان به رادیو زدی گفت که نیروهای امنیتی باید امنیت معترضان را به گونه لازم تامین میکردند. آقای کوهستانی همچنان با اشاره به تهدیدهای امنیتی، راه اندازی تظاهرات را در شرایط کنونی کار مناسب نمیداند. ژکفر احمدی با این تحلیلگر نظامی صحبت کرده و نخست پرسیده که در شرایط موجود برگزاری اعتراض ها چقدر لازم است.
متاسفانه نویر آفایمایی تاریخی را که از گذشته اعلام کردن و بر از این کمپاین صورت گرفت، این آگاهی داد برای دشمن که میتواند دشمنی که در کنین است، دشمن سوگند خورده است، دشمنی که رحم نداره به ما، در چنین یک وضعیتی آمدن جنبش را اندازی کردن که متاسفانه قربانی بیشتر به مردم افغانستان به وجود آورد. تنها اعتراض کردن، جاده ها را مسدود کردن، به درون شهر آمدن، مشکل ایجاد کردن به مردم افغانستان کار درست و صحیح نبوده. امید دادخواهی واقعی بینانه و به جانب کل منافع مردم افغانستان نیست. به این لحاظ من متاسف هستم به سازمان دهندگان این جریان که متاسفانه اوضاع واقعی افغانستان مورد توجه قرار ندادند.
در کنار راه‌اندازی تظاهرات، چی حرکت مدنی دیگر به نظر شما برای ابراز مخالفت با تغییر خط انتقال برق وارداتی از بامیان به سالنگ وجود دارد؟
مثل داشتن کنفرانس‌های مطبوعاتی که راحت‌تر از در ساده‌تر انتقال می‌کنه و صدای اعتراض میتونه به کل مطبوعات افغانستان برسن، از این امکانات باید استفاده شود. از طریق شبکه‌های اجتماعی باید اعتراضات انتقال شود. در یک مرکز خاص مثل همو جماعت خانه ها یا مراکزی که در گذشته جنبش روشنایی جلسات میکردن، در اینجا این تجمعات با امنیت برگزار شود.
خبرگزاری اسوشیتد پرس به نقل از هارون چخانسوری سخنگوی رئیس جمهور غنی نوشته که بر اساس اطلاعات استخباراتیشان از پیش می دانستند که تروریستان قصد داشتند تا دست به تفرقه بزنند و به گفته آقای چخانسوری نگرانیشان را با سازمان دهندگان مظاهرات شریک ساخته بودند. سوال اساسی است که با وجود که حکومت می دانست که چنین یک حادثه مرگبار اتفاق می افته، چرا جلبش را نگرفت؟
باید جریان حرکت این مظاهره از امون ساحات دشت برچی یا مناطق غرب کابل در چوک کوته سنگی یا در اون مناطق اطراف مسدود می شد، اجازه داده نمی شد. وقتی دولت اطلاعات کافی داشت، اطلاعات استخباراتی داشت، او را قبلا توسط یک اعلامیه باید پخش می کرد و از طریق حوزه های امنیتی این افراد را باید می دیدن، صحبت می کردن، اسناد وظیفه‌شان قرار می دادن. وظیفه وزیر داخله و رئیس عمومی امنیت بود که باید با رهبری جنبش روشنایی ملاقات می کردن، این اسناد را نشان می دادن به طور محرمانه و یا حتی یک اعلامیه را به طور رسمی پخش میکردن که مسئولیت بعدی عواقب از این مظاهره را دولت افغانستان نمیگیره، چون اینا متمردتر برخورد میکنن، خلاف قوانین، خلاف وضعیتی را که ما اعلام میکنیم حرکت میکنن. اینا مسئول هستن که مردم آگاهی نداشت، خانواده‌هاشون تلاش میکردن. و بخش دیگر از این مسئولیت هم برمیگرده به سازمان دهندگان. با وجودی که واقعیت‌ها را میدانن، اطلاعات دست داشته حکومت را شنیده باشن، باز هم ادامه داده باشن، اینا در برابر قانون و در برابر مردم مسئول هستن. هم دولت پاسخگو است.
بله.
در صورت آگاهی باید مسئولین رده‌های بالای حکومت از وظایفشان سبکدوش شوند. قمندان کابل، رئیس امنیت کابل، وزیر داخله، رئیس عمومی امنیت ملی و ستون‌های از این قبیل. اگر خون افغان‌ها ارزش داره، اگر ملت برشان ارزش داره، اگر انسانیت ارزش داره، اینا دیگه حق انجام وظیفه را ندارن.
سوال اخیر ما از شما است که چرا موضوع خط انتقال برق وارداتی با یک موضوع سیاسی مبدل شد؟
یعنی دیگه برنامه وجود نداره، دیگه برنامه سیاسی ندارن. متاسفانه کسانی که آمدن پشت سر جنبش روشنایی قرار گرفتن، ما بارها گفتیم که دیگه حرفی بگفتن در این جامعه ندارن، که آمدن فقط ایره به عنوان ابزار سیاسی قرار دادن برای تخریب دولت، برای تضعیف دولت، برای فشار وارد کردن به دولت، برای تفرقه میان اقوام افغانستان، میان اقوام تاجک، میان اقوام هزاره، میان اقوام دیگر شریف افغانستان، ایره به منافع قومی تبدیل بکنن.
جاوید کوهستانی یکی از کارشناسان نظامی بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد در مورد رویداد مرگبار دیروز. البته که 80 کشته و 231 زخمی بر جا گذاشت. وزارت داخله افغانستان با نشر خبرنامه گفته که حکومت در برگزاری تظاهرات دیروز از تمامی جدیت و امکانات برای حفظ امنیت تظاهر کننده ها استفاده کرد، اما به نوشته وزارت داخله در خبرنامه‌اش، دشمنان مردم افغانستان از کوچکترین خلاها و حساسترین موقعیت استفاده کردند و دست به اعمال جنایتکارانه و تروریستی زدند. البته این در خبرنامه وزارت داخلی افغانستان و ریاست جمهوری لحظات پیش. در خبرنامه گفت که چهارراه دیمزنگ از سوی رئیس جمهور غنی به نام چهارراه شهدا مسمی شده. رویداد مرگبار دیروز در رسانه ها و همچنان روزنامه های امروز کابل به صورت گسترده انعکاس یافته. سحر لیوال شماره از روزنامه های امروز را مرور کرده است.
بیشتر روزنامه های چاپ امروز کابل مطالبشان را به حادثه خونین روز گذشته در کابل و پرسش ها و نگرانی ها در این مورد اختصاص دادند. روزنامه سرخط صفحه اولش را بدون نشر هیچ مطلبی به رنگ سیاه چاپ کرده و در سرمقاله اش نوشته که با حمله روز گذشته باید محتاطانه برخورد شود. در سرمقاله آمده که حمله خونین دیروز یک بار دیگر نشان داد که تروریستان رحم نداشته و پروای ریختن خون بیگناهان را ندارند. سرمقاله نویس نوشته که حمله دیروز به هدف تفرقه افغانی میان مردم صورت گرفته است، اما مقامات احزاب سیاسی و مردم باید این دسیسه را خنثی نموده و با هوشیاری با این مسئله برخورد کنند. روزنامه کابل پست در سرمقاله اش نوشته که حکومت از احتمال حمله بر مظاهره کنندگان هشدار داده بود، اما آنها نسبت به این مسئله بی‌توجهی کردند. در سرمقاله آمده که در این رویداد هم رهبری کنندگان مظاهره به خاطر بی‌توجهی به این هشدار مقصرند و هم مسئولین امنیتی ملامتند که فقط به اتخاذ اقدامات سری اکتفا کردند. در سرمقاله کابل پست همچنان آمده که باید از خانواده‌های قربانیان پرسیده شود که جوانان و اطفالشان بنابر کدام دلایل برای اشتراک در این مظاهره فراخوانده شده بودند و اگر این دلایل منطقی نباشند باید مسئولین این مظاهره محاکمه شوند. روزنامه سرنوشت در سرمقاله اش پرسیده است که مسئولیت حمله بر راهپیمایان دیروز به دوش کی است. در سرمقاله آمده که این حمله دلخراش هیچ گونه توجیهی ندارد، اما داعش دشمن است، وحشی است و کارش همین است که وحشت خلق کند. سرمقاله نویس نوشته که این مسئولیت در قدم اول برمیگردد به حکومت و سپس به تنظیم کنندگان مظاهره که چگونگی شرایط امنیتی را درک نکرده و همچون مظاهره بزرگ را فراخواندند. و روزنامه دولتی انیس در سرمقاله اش نوشته که در شرایط فعلی رسیدگی به خواست مردم یگانه راه است. در سرمقاله آمده که حکومت تلاش کرد تا با مسئولین جنبش روشنایی گفتگو کند، اما مسئولین این جنبش به این مسئله توجه نکرد.
ساعت 11:28 دقیقه به وقت کابل شد. صدای ما را از رادیو آزادی روی امواج متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. حالا هم برخی پیام های شما.
از پیام هایی که شما از طریق شرکت افغان بیسیم به شماره 818 به رادیو آزادی فرستاده اید.
همایون همت از ولایت لوگر ولسوالی محمد آقا در پیام خود نوشته کرده که ما از حمله دیروز دیمزنگ خیلی زیاد اندوگین هستیم و برای خانواده های قربانیان از خداوند متعال صبر جمیل می خواهیم. یک شنونده دیگر ما احمد شعیب از ولایت بلخ نوشته کرده که کاری که این نامردان در قسمت مردم افغانستان انجام دادن حتی حیوان بر حیوان هم روان نمی دارن. محمد صداقت از ولایت میدان وردک در پیام خود نوشته کرده که ما خانه برکناری بدون قید و شرط مقام های امنیتی هستیم و گفتن که شاید دست اینها در حادثه مرگبار دیروز دخیل بوده باشد. و مریم در پیامش از کابل می نویسد که باید به این حادثه رسیدگی جدی میشد، البته در جریان تظاهرات اینا نوشته کردن، جدی رسیدگی می کردن تا جلوه همچو حوادث گرفته می شد. گفتن که هیچ فرد افغان نباید این جنایت را ببخشد. تشکر از این شنونده ها که برای ما پیام فرستادن و تشکر میکنیم از امروهی هر یک شما هم که تا این لحظات با ما هستین. 11:30 به وقت کابل شد. حالا هم نظیفه محبوبی با سرخط خبرهای افغانستان و جهان با شماست.
به دنبال حمله مرگبار در کابل، رئیس جمهور غنی امروز را در سرتاسر کشور ماتم ملی اعلان کرده است. حکومت افغانستان روی پیشنویس یک طرح تازه در پیوند بسته نظام انتخاباتی کار می کند. مشاور شورای امنیت ملی افغانستان امروز به روسیه سفر کرد. هدف این سفر خواست و همکاری نظامی روسیه با افغانستان گفته شده است. جنگجویان گروه دولت اسلامی با نیروهای تحت حمایت امریکا در شمال روسیه سوریه درگیر شدند. پلیس جرمنی گفته است که از خانه قاتل که 9 تن را کشت هیچ گونه سندی در منشان در مورد رابطه وی با گروه دولت اسلامی پیدا نشده است. دونالد ترامپ نامزد حزب جمهوری خواه برای ریاست جمهوری آمریکا میگوید فرانسه و جرمنی با تروریسم سازش کردند. با تمامی 4 افسر پلیس ارمنستان پس از یک هفته گروگانگیری دیروز آزاد شدند.
سرخط خبرها بود از رادیو آزادی. تشکر که با ما همراه هستین. حالا هم نگاهی داریم به مطالب چاپ شده در شمار از رسانه‌های جهان در مورد افغانستان. آرش همایون شمار از این رسانه‌ها را مرور کرده است.
نشریه ستار اند استرایپس آمریکا به مشکل مهاجرت که افغانستان با آن مواجه است پرداخته، تحت عنوان افغان‌ها با حراس از حملات برنامه مهاجرت به اروپا را دارند می‌نویسد. در یک لوحه بزرگ که به تاریخ 15 نوامبر سال 2015 میلادی در سفارت جرمنی در کابل نصب شد، از افغانها خواسته شده است تا قبل از تلاش مهاجرت به اروپا باید خیلی خوب فکر بکنند. شمار زیادی از افغانها در تلاش فرار از خشونتها و دشواریهای اقتصادی به اروپا مهاجر شدند. به نوشته نشریه ستار اند استرایپس، تعدادی از افغانهایی که در تلاش پناهجویی در اروپا اند، حراس از آن دارند که حملات اخیر توسط افراد افغانی الاصل چانس قبول شدن آنها را کاهش می‌دهد. نشریه از قول عبدالصبور امانی 32 ساله باشنده کابل که پلان مهاجرت به جرمنی را دارد می‌نویسد که گفته است این حملات افغانها و سایر پناهجویان را با خطر دیپورت یا رد مرز شدن مواجه می سازد. بر اساس گزارش روزنامه دیر تاگس شپیگل جرمنی، در جریان سالهای 2015 و 2016 میلادی تنها در جرمنی بیش از 90,000 افغان تقاضای پناهندگی کردند. به نوشته نشریه ستار اند استرایپس، انتقاد کنندگان از تهاجم امریکا بر افغانستان می گویند ادامه مهاجرت یکی از بزرگترین نشانه های آن است که تلاش‌های بازسازی به رهبری آمریکا که 15 سال ادامه یافت و برای مالیه دهندگان آمریکایی بیش از 113 میلیارد دلار تمام شده ناکام شده است. نشریه آی بی تایمز بریتانیا در شماره اخیر خود با اشاره به رهایی یک زن هندی که در افغانستان اختطاف شده بود تحت عنوان جودی دیسوزا، زن هندی اختطاف شده در افغانستان نجات داده شد، می نویسد. سوشما سوارج وزیر امور داخلی هند تایید کرده است زن هندی که به تاریخ 9 جون سال جاری میدادی در شهر کابل در افغانستان اختطاف شده بود نجات داده شد.
و حالا هم برنامه های هفتوار ما، نخست رهبران زن، سپس در امتداد لحظه ها
رهبران زن.
با سلام خدمت شنونده های رادیو آزادی، با یکی دیگر از برنامه های رهبران زن در خدمت شما هستیم. در این برنامه مهمان برنامه یکی از زنان فعال ولایت بامیان است. در ابتدا ازشان می خواهیم که خود معرفی کنن و خلاصه ای از زندگی خود برای ما بگوین.
در قدم نخست سلام دارم خدمت شما و خدمت شرمندای عزیزی که صدای من از طریق رادیو آزادی میشنون. سلام بر همشان. بعد در رابطه با سوال شما مایره بگویم که یک معرفی مختصر، من راضیه نام دارم، اقبال زاده تخلص میکنم، از ولسوالی شیبر ولایت بامیان هستم. در سال 1356 در یک خانواده روشن فکر من در ولایت کابل به دنیا آمدم و تحصیلات خودم در کابل و پایان رسادم تا صنف 12 را و فعلا مسئول پانتون شبانی بامیان هستم و در حال ادامه تحصیل است. سمستر آخر است که انشالله به یاری خداوند فارغ خواهد شدم. و در سال 72 نظر به ناامنیایی که در کشور وجود داشت و نظر به مشکلات هایی که در قسمت امنیتی وجود داشت، ما از کابل به سلام مهاجر شدیم و هجرت کردیم، آمدیم در بامیان و در ولسوالی شیبر که زادگاه پدری و مادری ما بود و فعلا اما در بامیان هستم.
تشکر از شما. خانم اقبالزاده، میشه که با ما کمی در مورد فعالیت، به طور مختصر در مورد فعالیت هایی که تا حال انجام دادین، مخصوص فعالیت هایی که در مورد زنان بوده، از چه سال شروع کردیم و چه فعالیت های انجام دادین بر ما بگوین؟
بعد از جناب نادری صاحب در سال 71 یا 72 ما آمدیم در ولسوالی شیبر که از اون بعد چون یک محیط خیلی تنگنا قرار گرفتیم ما و فعالیت های زنان در کل در سطح کشور به رکود مواجه شد و نظر به ناامنی ما نتانستیم دیگه دست بیرون بکشیم و پای بیرون بدوانیم بریم به فعالیت هایی که برای زنان کار کنیم، متاسفانه وجود نداشت. این وضعیت دوام کرد تا ای که دوره طالبان رو به سقوط رفت و در سال 81 چون ما خیلی مشتاق ازی بودم که چطور بتونم در جامعه سنتی که با تمام مشکلات مواجه هستن عرض وجود بکنم و چطوری 12 سال درسی را که ما خواندم با یک نحوه بتونم از طریق با مردم خودم کاری بکنم، بالاخر به این فکر شدم که همین مکتب ایناس به اصطلاح راه اندازی بکنیم و تشویق دختر را صورت بگیره تا از سال 81 و بعد ما بتونیم شاهد یک سری تغییرات مثبت در رابطه با آوردن سواد، در رابطه با آوردن تعلیم و تربیه که یک مدت زمان خیلی دیر را دخترها از این بخش محروم بودن، بالاخره ما به این زحمت که یا به این نیت که داشتم توفیق حاصل پیدا کردم و راه اندازی کردیم. ما مکتب اناسه و در اوج مدرس پروگرام قرار گرفتم و چند تن از برادرای دیگه بودن که اونا به صفت معلمین ایفای وظیفه کردن. پس از همین طریق ما در منطقه که بودم دولی دری شنبول نام داشت یا زادگاهی پدری و مادری ما بود، ما کوشش کردم دخترها را به یک نحو جمع بکنم که موفقانه در قسمت گم ماندم و موفقم شدم با همکاری دوستایی که مرا حمایت کردن و همکاری خانواده هایی که دخترشان به مکتب روان کردن. و دقیقا از اون سال به بعد ما تانستیم یک تهداب گذاری را داشته باشیم در رابطه با ارتقای ظرفیت خانم ها، دختر خانم های جوان، که از اون و بعد واقعا خاطرات خیلی خوش مده زندگی مخواد ای بود که این دخترها آمدن به مکتب رجوع آوردن و ما صنف بندی دخترها را در صنف مختلف نظر به لیاقتشان را اندازی کردیم و بعد از او آهسته آهسته این مکتب او زمان ابتدایی بود، متوسطه شد و بالاخره لیسه شد. از اون لیسه فعلا ما چندین سال تیر شده که فراغت داریم از محصلین، از شاگردان و این یک خاطره خیلی بیاد ماندنی برای من در طول زندگی من خود بود و افتخار میکنم که واقعا تانستم یک مدت زمانی را که دست دیریم به اصطلاح علاشم میشیشتم و به تفاوت میبودم در قسمت سرنوشت دخترهایی که در اون منطقه بودن، یعنی او نخواستم، تلاش کردم، کوشش کردم و کوشش کردم یک مقدار سنت شکنی ها به اصطلاح با وجود بیایه و از طریق سنت شکنی ها ما بتانیم یک مقدار عرض وجود دختر خانمات به سمت معارف بکنه. و واقعا علاقمندی او زمان مکاتب دخترهایی که مکاتب رفتن خیلی بیاد از من بخاطر از من ماندنی خود بود و من حیث یک خاطره بیاد ماندنی خود در ذهن من بود و این میتونه یک دستورد خیلی خوبه برای مردم شیبر باشه.
تشکر. خانم اقبالزاده، شما گفتین که مکتبی را تحتاب گذاری کردین، چقدر شاگرد داره و بعد از چند سالی که این مکتب در منطقه شما، در قریه شما ساخته شد و شما این را پایه‌گذاری کردین، چه تغییراتی آمده در زندگی مردم، مخصوصا زندگی دخترها که در اونجا زندگی میکنن؟
آقای نادری صاحب در اون زمان تقریبا تعداد دخترها البته بالای 50 نفر یا 60 نفر بود، دقیقا یادم نیست، در می حد حدود و در کنار زی پسرای خانواده ها هم علاقه پیدا کردن و با مرور زمان ای آمار ما بلند برده رفتیم. با گذشت سال ای آمار بلند رفت، بالاخره زمان را ما شاهد بودیم که در یک مکتب در حدود 300 نفر 3500 نفر متعلم ما داشتیم که اونا درس می خواندن از دخترها و پسرها، و دخترایی که در او زمان به طرف مکتب رجوع کردن، به معارف رجوع آوردن، فعلا کسایی هستن که فارغ شدن، درس خدا خواندن، تحصیلات عالی رو خلاص کردن و این میتونه بهترین دستاورد برای مردم ما باشه. یکی بعد او یک نقطه آغاز بود، یک نقطه آغاز بود که معارف معرفی صورت گرفت برای مردم و تشویق شد مردم رو بیارن به طرف معارف، که فعلا الحمدلله ما نه تنها در ولسوالی شیبر بلکه در سایر ولایت ولسوالیهای ولایت بامیان ای برای زندگی را داریم که الحمدلله معارف بامیان مخصوصا حضور دختران را تقریبا در حدود 45% به بالا یا پایین‌تر میرسونه. خود از یک افتخار است و خود از این میرسونه که مردم بامیان در حال تلاش هستند و در حال رفتن به طرف معارف هستند، در حال رفتن به طرف تعلیم و تربیه هستند و ارگاهی که الحمدلله امنیت نسبی که فعلا در بامیان وجود داره و این امنیت نسبی هم ثمره زحمات مردم ما بوده، بخشای امنیتی ما بوده و باز هم مردم بوده که امنیت تانستن حفظ بکنن و در پرتو اینمی امنیت، در چتر ای امنیت نسبی که ما فعلا در بامیان داریم، الحمدلله تانستیم که معارف یک مقدار رشد پیدا بکنه و رشد معارف به این معنا که حضور دخترها یک مقدار در اینجا به اصطلاح بالا بره، آمار بالا بره و ما را امیدوار بسازن نسبت به آینده های مردم بامیان، مردم افغانستان، هرچند چالش ها و مشکلات هم در قسمت ها وجود داره.
تشکر از شما. بغیر از فعالیت هایی که در عرصه معارف کردین، شما در شورای ولایتی بامیان هم حضور داشتین. از چه سال حضور داشتین؟ چند دوره بودین؟ و اگر میشه به طور خیلی مختصر فعالیت هایی که در دوره شورای ولایتی کردین بر ما بگوین.
جناب نادری صاحب، وقتی که من یک از کاندیدای شورای ولایتی بودم، بازم از تهداب گذاری این بخش من ارتباط میگیره به معارف، چون زمان من سر معلم مکتب بودم و با صداقتی که در کنار مردم را رفته، بالاخره با درخواست خود مردم، با پیشنهاد خود مردم، با حمایت خود مردم، در سال 1383 اولین مرحله پروسه انتخابات بود در سطح افغانستان. من فکر کنم یک خیلی بخش نوپا بود، یک نهاد نوپا بود، خیلی ها نمیشناختن شورای ولایتی یعنی چی. او زمان آغاز از پروگرام بود یا ابتدایی ترین قدمی بود که زنا مخصوصا برای زنا، با وجودی که اونا خیلی مشکلات ها و خیلی نامنیا را سپری کردن و پشت سر ماندن، و زمانی که انتخابات شورای ولایتی روی کار آمد، ایمیشد یک چانس خیلی طلایی بر زنا باشه. و به اصطلاح در اینمین جمع یک از کاندیدای شورای ولایتی در ولایت بامیان از ولسوالی شیبر بودم که واقعا با استقبال خوب مردم و با گرفتن آرای مردم، من بازم تانستم راه پیدا کنم در شورای ولایتی دیگه. خب من فکر کنم همیشه خاطرات خوب انسان سازنده است برای طول عمر هر فرد، چی مرد باشه چی زن، و همیشه در قسمت قضاوت های از مردم وجود داره، دیدگاه های مردم در قسمت وجود داره، اونا قضاوت های خودشان داره در باره افراد اشخاص که چی کارایی دارن. پس در قسمت ما هم از مکتب شروع کردم، از معارف شروع کردم و از اونمول از مقام بعدی را از بخش معارف رفتم به طرف وکالت و در اونجا هم به اصطلاح کارکردهایی که ما برای خانم ها داشتیم، مخصوصا اشتراک، چون شورای ولایتی پروگرام نقش مشورتی و نظارتی رو داشتن بیشتر، اونا باید نظارت صورت میگرفت از کارکردهای حکومت محلی و همچنان مشوره میدادن در رابطه با مشکلاتی که در ولسوالی ها وجود داشت و میتونست مشکلات مربوط کدام بخش ها شود. بیشترین کارهای ما در این دو بخش بود، ولی با هم ما در داخل شورای ولایتی کمیته داشتیم به نام کمیته امور زنان، که در اونجا مسئولیت کمیته امور زنان در دوره اول شورا هم خودم داشتم، و چون یک جایگاه نوپا بود، شناساندنش برای مردم خیلی مشکل بود، مردمی که یک عمر به اصطلاح دور بودن از این مسائل و آگاهی نداشتن و چطور اونا را باید آگاهی داد و چطور اونا را به اصطلاح فهموند که نهاد انتخابی که خودتان رفتن رای دادن به نام شورای ولایتی تشکیل کردید، یک بخش داره یا کمیته داره به نام کمیته زنان که میتونه شما را حمایت بکنه در باز پروسه ها. بعد آهسته آهسته قدم مونده، آهسته آهسته کارهای یا کارکردهای را ما در قسمت هم داشتیم، مخصوصاً برای تشویق حضور دخترها در مکاتب، تشویق محصلین ایناس در دانشگاه ولایت بامیان، همچنان در پروگرامایی که ما با مردم داشتیم، در اونجا میشد تبلیغات صورت میگرفت در رابطه با موضوع مبارزه با رسمانات ناپسند کردن در جامعه مخش محاکم است، ازدواج های اجباری مثلا، ازدواج های زیر سن یا باز موارد دیگه که به اصطلاح مشکلات بود که زنان با اون برمی خوردن. یعنی موارد اکثرا تبلیغات از طرف شورای ولایتی صورت می گرفت، چون سر و کار ما با مردم بود، ما همیشه در ولسوالی ها می رفتیم در نقاط مختلف ولسوالی ها، با وجودی که ما نظارت از پروژه های حکومت یا از پروژه های حکومت محلی داشتیم، در کنار از این تلاش می کردیم که خیلی موارد دیگه را با مردم در رابطه با مسائل حقوق زن از دیدگاه اسلام و همچنانی که زنم نیمی از جامعه را تشکیل می دهند و حق زن ها باید به اصطلاح طرف مرد شناخته شود و تشویق شود، زن ها من حیث یک عضو از جامعه، من حیث یک شهروند با میان، ما در قسمت هم تبلیغات خود داشتیم در اون زمان، باز هم در بخش های مختلف دیگر یک قسمت کار کردیم. بعد در دور دوم شورای ولایتی هم من یکی از کاندیدایی بودم که به اصطلاح باز هم خودم کاندید کردم و تانستم باز هم رای بگیرم و در کنار مردم باشم. در اون زمان هم یکی دو سال هم از سمت معاونت شورای ولایتی بامیان داشتم و باز هم در چند سال بعدی در قسمت کمیته امور زنان با شورای ولایتی باز هم ما سهم خود داشتیم و باز هم تلاش صورت می گرفت که چطور با مشکلات حقوقی که زنها به اصطلاح سر دچار هستن ما چطور بتونیم اونا را کمک بکنیم از راه قانونی که داره و همچنان مشکلات اقتصادی که زنها داره، چطور ما بتونیم اونا را به مراجعی که کمک بکنه معرفی بکنیم. و همچنان یک بخش دیگه که ولایت بامیان یک ولایت است که زراعت پیش است و در کنار از این مردم مشغول به دامداری هستن و مالداری هستن و از طریقی که بیشتر باز زنها در بخش مالداری گپا سهم داره، چطور برای زنها یک زمینه مارکتینگ ساخته شود، اگر زمینه مارکتینگ نبود چطوری بتونه اینا اما چیزایی که به اصطلاح خودشان آماده میسازه از نیاز لبنیات رو به فروش برسانه تا در اقتصاد خانواده سهم بگیرن. و از طرف دیگر صنایع دستی میتونست یک نمونه خیلی روشن و یک نمونه خیلی بتونه برای زنها در قسمت نقششان در رابطه با موضوع اقتصادی در خانواده سهیم باشن. صنایع دستی این موارد، یعنی این مواردی بود که با زنها یک مقدار کار صورت گرفت و همچنان در رابطه با بازسازی و انکشافات متوازن که همیشه شوار گفته شد ولی متاسفانه در بامیان همیشه کمتر دیدن، حکومت مرکزی ما کمتر توجه شد. یعنی باز تنها نمیشد که در قسمت گپایی را که میاد کدوم زنها را ما تانستیم رشد بتیم، بلکه زنها امروز اگر سرکای قیر ساخته شد و زنها کسایی نستن که میتونن از اون مستفید شود، اگر کلینیک ها ساخته شد و زنها میتونن از اون مستفید شود، اگر مکاتب ساخته شود زنها و دختران میتونن از اون مستفید شود. پس اینی موارد هم در طول سالها با مشوره دادن شورای ولایتی و همچنان نظارت از پروگرام و کارکردهای حکومت محلی، یعنی موارد بوده که ما تانستیم به مرور زمان شامل پلان ولایتی بسازیم و از اون طریق به اصطلاح کار شو بر مردم بامیان و کار مشترکی که صورت میگیره یا صورت گرفته از طرف حکومت محلی و بخش های مربوطه، وزارتخانه های مربوطه، یعنی در کل اینا میتونه که هم زن و مرد مستفید شو از این برنامه ها.
تشکر از شما. سال آخر من یه سکی فعلا در چی وظیفه هستین و آیا هنوز هم مفعالیت هایی در مورد زنان مکدین ادامه داره یا نه؟
جناب نادری سیب، ما فعلا هم مصروف یک پروگرام که اماهنگ کننده ولایتی است، مشاور استم، اصل بست نامش اماهنگ کننده ولایتی است که پروگرام ما تمویل میشه از طرف دفتر یوین وومن و از طرف شهدای دفتر شهدای ولایتی بامیان به اصطلاح پروگرام تطبیق بشه. من فعلا کارمند شهدا هستم و در این بخش همکار هستم با ریاست امور زنان به صفت مشاور. در این قسمت هم باز هم به اصطلاح بعد از اینکه من مسئول وظیفه شدم، ما پروگرام هایی داریم که از این طریق پیش میبریم. پروگرام ما عنوانش حمایت از کمیسیون من خوشونت است که پروگرام یوین وومن و شهدا در چندین ولایت افغانستان داره، از جمله بامیان شامل پروگرام است.
با تشکر از شما شنونده های رادیو آزادی که تا این لحظه برنامه با ما همراه بودین و تشکر از خانم رازیه اقبالزاده که در این برنامه شرکت کرده بود. این بود یکی دیگر از برنامه های رهبران زن که با ما عباس نادری با یکی از زنان فعال ولایت بامیان همراه بودین. تا برنامه آینده، خدا یار و نگهدار شما.
رهبران زن، در امتداد لحظه ها
برنامه در پیوند با مسائل فرهنگ، تاریخ و زندگی افغان ها،
غذای افغانی در هیچ دنیا پیدا نمیشن.
I really like Afghan food.
توتی را که نگاه میکنی چوچیش را نگاه میکنی خب؟
یک زینی هست 1300 الی 1500 دلار قیمت داره.
یک آلی موسیقی و نام سوریله.
تهیه کننده مهریه انوری.
شنونده های عزیز سلام، آرزومندیم زندگیتان با خوشی و پیروزی همراه باشد. در این برنامه در امتداد لحظه ها در مورد ترانه های لالایی یا للو گفتن به زبان دری در افغانستان سخنان تقدیم می شود. با ما باشید. شنونده های عزیز، للو یا ترانه که مادران هنگام به خواب بردن کودکانشان می خوانند از جمله ترانه های معروف فولکلوریک بوده و در زبان های مختلف افغانستان با شیوه های گوناگون خوانده می شود. اما در هر کشور للو گفتن و یا لالایی برای کودکان به گونه های متفاوت توسط مادران اجرا می شود. کلمه للو به پندار مادران برای اطفال معنای خواب و یا خوابیدن را می دهد که از زمان های قدیم به این سو مروج می باشد. عبدالباسر باهر باشنده ولایت پروان در مورد کلمه للو و سابقه آن معلومات می دهد.
اصل کلمه للو للو ای اختصار شده و اصل یزی الله الله است و تاریخچه یزی تقریبا برمی گرده به اول ظهور اسلام در افغانستان که در او وقت امی کلمه تسکین مروض شده که مادرها برای اولادش برای تسکینش می گفته الله 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 و زمانی که انسان از خردی تا بزرگی را اسم الله را می شنه یک نوع برای ازی تسکین ایجاد می شه و امی سبب می شه که آرامش پیدا بکنه و به می خاطر ایرا مادرای مسلمان و خاصتا مردم افغانستان بیشتر ترویج دادند.
در بعض مناطق افغانستان مادر طفل را با کلمات خیلی مختصر می خواباند که آن هم مفهوم للو را افاده می کند، مانند اموم. صابره باشنده ولایت پنشیر در این باره می گوید
وقتی که اولاد ما را خواب می گیره ما ایره گوارش می کنیم، گواره که کدیم بعد از این ما ایره علالا می گوییم. علالا گفته اوشتو که خواب می بره با خودش هم که به زبان آماده اینمو کلمه علالا را میگه قرار خوابش می بره با تا یک و نیم سالگی بدین از این دیگه خواب نمی کنه بزیتی.
محمد کبیر یکی از آگاهان مسائل اجتماعی میگوید خواندن لالایی یا للو به اطفال یک حس عاطفی میان مادر و فرزند ایجاد میکند و حتی از لحاظ دینی نیز الله الله گفتن موقع خواب کودک مؤثر میباشد.
للو للو یا افاده کلماتی که نمایندگی از محبت والدین یا یک کسی میکنه از لحاظ دینی، از لحاظ روانی و حتی از لحاظ جسمی بسیار تأثیر عمیق برای طفل داره. از لحاظ شرعی الله جل جلاله میفرماید که فذکرونی اذکرکم، هر وقتی که مرا یاد کنین من شما را یاد میکنم. در جایی که الله الله یا الله الله نام خداوند جل جلاله ذکر میشه اوج نظر رحمت خداوند و نزول سکینت و اطمینان است. از این خاطر گرفتن از این اسم مبارک در وقت خواب اشتاق به طریق ترانه خواندنش مفیدترین و مؤثرترین راه به خواب رفتن طفل هست. همین قسم از لحاظ روانشناسی ثابت کردن که کلماتی که افاده محبت را می کند حتی بالای حیوانات و پرنده ها و درخت ها طبیعت تاثیر می کند.
مادران منظومه های ساخته و در وقت خوابانیدن طفل ترانه های للو را با آهنگ خوش می خوانند. گونه ترانه های شیرین و خواب آور که با نوازش و جنبانیدن کودک روی زانوی مادر و یا در گهواره خوانده می شود تمام حواس طفل را متوجه لحن مادر می سازد و آهسته آهسته خواب بر طفل چیره می شود. سلیمان لایق منشی علمی اکادمی علوم افغانستان میگوید ترانه لالایی مهمترین تجویز برای تسکین طفل به شمار می رود.
مادران از قدیم الایام که مهمترین تجویزشان ایجاد آهنگ های هست که برای اونا می خوانن که در زبان فارسی یا در زبان دری خود ما او را للو میگن و ایللوها یعنی ترانه هایی که برای تسکین طفل در وقت نارامی از او یا در وقتی که مادر می خواه نارام نیست به خواب او را ببره هم برش للو خوانده میشه. للوها در کل جهان مروج است، حتی جهانی که چند ده پیش ناشناخته بود وقتی که کشف شد در اونجا هم که قبایل وحشی هم بودن گونه از للوها در اونجا وجود دارد. معنایش ایست که در طول قرنها در تجارب وسیع بشریت مادران نسل به نسل این تجربه را پخته کردن که باید برای طفلی که هنوز زبان نمیفهمه ولی آهنگها را درک میکنه، مادران برای دادن تسکین به او یا به خواب بردن او هنوز یارا میخوانه.
گفته می شود هرگاه طفل با ناز و نوازش و گفتن لالایی به خواب رود، خواب آرام و عمیقی می داشته باشد. باز هم آقای لایق می گوید اگر این لالایی ها با مفهوم قشنگ و یک ریتم دلنواز باشد، طفل از آن بسیار چیزها را می آموزد.
در جوامع کار ما زندگی میکنیم و آله در باره زندگی پرورش طفل و ضرورتی که اطفال داره معرفت بسیار توسعه پیدا کرده و بهتر است که للوها را هم تنها نه از لحاظ ریتم چی بوده، باز للوها آدم میبینه که بسیار چیزهای تا مهمل که هیچ معنا نداره، مادران فقط یک ترانه واری یا یک موسیقی رو رعایت میکنن طفل با خواب میبرن، چی خوب است کمی معانی هم داشته باشه که وقت طفل آرام آرام شعور پیدا میکنه و خودش هم للو را یاد میگیره و تا به جوانی که میره دقیقه اون مفاهیم خوب باشه، انسانی، مفاهیم زیبا، مفاهیمی که انسان امیدوار میسازه برای آینده، مفاهیمی که جامعه را قشنگ و مقبول نشان میده، مفاهیمی که انسان به مسئولیتاش وادار میسازه یا متوجه میسازه، این اگر در امید للوها امی سرشته شوه، امی للوها از امی مفاهیم ایجاد شوه، بسیار مفید است و بعدا به حیث امرانمودهای اولی زمان بسیار کودکی انسان به دردش میخوره، یک سمت سو میتش.
خانم زهرا باشنده ولایت دایکندی با لهجه خاصی که دارد ترانه لالایی را میسراید.
در بیار و در بیشو بسکشت خانه خشو آلالو لالو لالو آلالای عبرشم بند و بارت ممشم تو برای سر بازار خریدارت ممشم.
بعضی ترانه های لالایی مانند دو بیتی نیز سروده می شود که دو نمونه آن را برای تان می خوانیم. آلالوی عبرشم بند و بارت ممشم برای بر سر بازار خریدارت ممیشم. باید گفت در لهجه های مختلف زبان دری پارچه های بیشمار ترانه للو وجود دارد. گاهی در للو گفتن مادران در پهلوی موضوعات سرگرم کننده از دشواری ها و جفاهای زندگی خود هم یاد می کنند. یعنی مادران آرمان ها و درد های دل خود را هم بیان می دارند.
آللو للو للو آللوی خارزار مادرت گشت بیمار ظلم ناک از بر سرش با بیت رفت چار کار آللو للو للو آللو للو للو.
ناگفته نماند که ترانه لالایی نه تنها در افغانستان معمول است بلکه در سرتاسر دنیا رواج بوده و این الفاظ محبت آمیز طفل را یک آرامش خاص می بخشد که جادوی آن روح و روان کودک را انکشاف می دهد. پس بهتر است این نوع ترانه ها با کلمات پندامیز باشد. خانم محبوبه مدیر فرهنگی باغ زنانه کابل نیز در مورد اثرات مثبت لالایی ها بر طفل چنین ابراز نظر می نماید که با همین حرف ها این مطلب را خاتمه می دهیم.
لالایی ها در تمام مناطق مروج است. هر کس با اون لهجه خود یک لالایی بر طفل فرزند خود میخونه. من بر طفل خود من خواندن هزارگی را که واجیه خونده ما به زبان خود میخونم. ما میخونم لالایی لالایی دختر من، دختر من کلان شوه ولی پروان شوه. سر روان دختر یک تاثیر مثبت داره و مادر نسبت به مو محبت و عاطفه خاص و بیغشی که نسبت به دختر خود داره بالایی ها روی للوها رسیده، هر کس به لهجه خود.
برنامه های رادیو آزادی را از طریق وبسایت رادیو آزادی نیز شنیده می توانید. آدرس وبسایت www.azadiradio.com.
شنونده های عزیز، رسیدیم به آخرین لحظات برنامه. هرگاه خواستید نظر و یا پیشنهادتان را با ما شریک بسازید، آدرس پستی برنامه این است: رادیو آزادی، برنامه در امتداد لحظه ها، پست بکس 1471، کابل، افغانستان. به امید موفقیتتان در این برنامه را می‌بندیم. با بقیه برنامه های رادیو آزادی باشید.